کوتاه ماست 2786-1035، تلفن گویای ماست که در اختیار شما هموطنان گرامی است. میتونید تماس بگیرید و نظرهای خودتون رو در خصوص برنامه های مختلف این شبکه بفرمایید. ساعت 9:30 صبح هست. همکارانم آماده هستند تا با برنامه زنده روزنه همراه شما هموطنان گرامی باشن.
روزنه. سلام، صبحتون بخیر، صبح شنبه‌تون بخیر و خوشحالیم که این سعادت هست به مدت 20 چند دقیقه در روزنه امروز از رادیو گفتگو همچنان همراه شما باشیم. خوشحال میشیم ما رو همراهی بکنید. روزنه رادیو گفتگو. امروز شنبه است، 16 شهریور ماه 1398 خورشیدی، 7 محرم الحرام 1441 قمری و 7 سپتامبر 2019 میلادی. در همین ابتدای برنامه با هم موضوعات پیشنهادی شما عزیزان رو مرور می‌کنیم.
سلام و صبح بخیر خدمت بشنوندگان برنامه خوب روزنه. ایام عزاداری ابو عبدالحسین هم به خدمت شما و همه شنوندگان تشکر عرض میکنم. با توجه به اهمیت آینده پژوهی و الزام اون برای همه اصول مدیریتی، به نظر میرسه در برنامه روزنه به این مورد هم توجه بشه و صحبتی هم با کارشناسان بشه. میثم آقا جان پور هستم. ممنون.
برنامه ریزی برای آینده بدون شناخت اون به نظر میرسه کار عاقلانه‌ای نباشه و بخش قابل توجهی از بی نتیجه موندن تلاش‌های منطقه‌ای و ملی هم ریشه در همین مشکل داره. به نظرم اگه راجب آینده پژوهی به ویژه در مورد آینده ایران صحبت کنید خیلی خوبه. سرکار خانم غزل محمدی از تهران.
سلام، روزتون بخیر. توسعه پایدار و مدیریت اون بسیار مهمه و قابل توجه بوده و هستش، اما خود توسعه پایدار باید از ابتدا با آینده پژوهی لازم مسیری مناسب طراحی بشه. لطفاً تو برنامه روزنه در این مورد هم گفتگویی داشته باشیم. ممنون از برنامه خوبتون.
با همین توضیحاتی که شنیدید و پیشنهادهایی که شما دوستان به ما ارائه کردین، ما هم قصد داریم راجع به پس آینده پژوهی و توسعه پایدار با شما صحبت بکنیم، چرا که قطعا مدیریت در توسعه پایدار به صورت صحیح و علمی میتونه راهگشای بسیاری از موضوعات و مشکلات کشورمون باشه و قطعا با آینده پژوهی و نگرش تحقیق شده میشه مدیریت صحیح رو در توسعه پایدار ایجاد کرد، موضوعی که بنا بر پیشنهاد شما عزیزان موضوع امروز برنامه ماست. آینده پژوهی در مدیریت توسعه پایدار. مثل همیشه 30,000-1035 شماره پیامک ما و 2265-2285 و 2786-1035 شماره تلفن های تماس رادیو گفتگو در اختیار شماست تا با ما در تماس باشین، نظرهای خودتون رو با ما در میون بذارید و البته به ما بگین که آینده پژوهی چطور میتونه در مدیریت توسعه پایدار مؤثر باشه. این سوال امروز برنامه ماست، آینده پژوهی چطور میتونه در مدیریت توسعه پایدار مؤثر باشه. فراموش نکنید ما بهترین پاسخ‌ها رو در طول هفته گردآوری می‌کنیم و از بین کسانی که بیشترین پاسخ درست رو در اختیار برنامه قرار دادن، یک نفر برگزیده میشه که براشون یک شگفتانه ای داریم و دوستان سعی می‌کنن که براشون علاوه بر اینکه اون شگفتانه رو تقدیم می‌کنن ارسال می‌کنن، یک نکته دیگری هم داشته باشیم و اون همین که در برنامه در روز پنجشنبه خودشون شخصاً حضور داشته باشه. رادیو گفتگو هم radiogoftegu.ir هم مثل همیشه میزبان شما خواهد بود برای دریافت فایل صوتی و متن برنامه. اگر قصد دارید که به متن یا محتوای اون مجددن دسترسی داشته باشین و مراجعه، خیلی خوشحال میشیم ما رو همراهی بکنید. کمتر از 20 دقیقه فرصت خواهیم داشت که خدمت شما باشیم و به سراغ اولین بخش برنامه یعنی علم و زندگی بریم. بیشک اگر راجع به آینده بخوایم صحبت بکنیم، جز با داشتن عینک علمی نمیتونیم راجبش حرف بزنیم، چرا که آینده از میان اونچه که ما فکر میکنیم اتفاق خواهد افتاد فقط اون شکلی رو پیدا میکنه که به واقع تحت تأثیر همه عوامل شناخته شده و ناشناخته شکل میگیره، و این ممکن نمیشه این شناخت الا به کمک علم. علم زندگی. درود بر سرکار خانم عادله حسینی در بخش علم و زندگی. خانم حسینی صبح شما بخیر، در خدمتی.
ممنونم جناب شریف نیاز، صبح شما و شنوندگان عزیزمون هم بخیر باشه. این ایام هم تسلیت میگم، امیدوارم که عزاداری هاتون مورد قبول واقع شده باشه. در ادامه روند مباحثی که مربوط هست به توسعه پایدار، ما خب امروز میخواییم از آینده پژوهی در مدیریت و توسعه پایدار صحبت بکنیم، هرچند که مفهوم و ماهیت این دوتا ذاتاً به هم دیگه نزدیک هستش و هر دوتاشون هم نگاهشون به آینده است، ولی وقتی که این دوتا رو با هم دیگه پیوند میدیم زندگی بهتری رو میتونیم داشته باشیم، جهان جایی بهتری برای زندگی میشه، مردم رفاه و آسایش بیشتری قطعا دارن، و مهمتر از همه اینکه از ظرفیت‌هایی که موجود هستش در زمینی که داریم روش زندگی میکنیم بهتر و پایدارتر استفاده میکنیم. به هر حال ما در دنیایی داریم زندگی میکنیم که تغییر و تحول رو در اون هر روز داریم به چشم میبینیم، هر روز با یک چالش جدید، با یک مسئله جدید روبرو هستیم. یه روز آلودگی هوا رو داریم، یه روز بحران آب رو داریم، یه روز فرسایش خاک رو داریم، افزایش جمعیت رو داریم، و اگه قرار باشه صرفاً برنامه ریزی های سنتی و خطی بخواییم تکیه بکنیم، به هیچ وجه برای مدیریت چنین شرایطی اون هم در سطح کلان این شیوه پاسخگو نیستش، و بنابراین بهتری که از رویکردهای نوین آینده پژوهی در مباحث مدیریتی بخواییم استفاده بکنیم، از پویش های محیطی، تحلیل روند، تحلیل های لایه به لایه علت و خیلی تکنیک های دیگه که در واقع در این حوزه وجود داره. به هر حال ما در آینده پژوهی دنبال این هستیم که قبل اینکه اتفاقی بیفته بیان جلوش رو بگیریم. خیلی از وقایع، خیلی از بحران ها به جز در موارد نادر قبل اینکه اتفاق بیفتن یه سری علائم هشداری رو نشون میدن از خودشون. در مباحث مدیریتی به خصوص در مباحثی که مربوط هست به توسعه پایدار ما نبایستی به راحتی از کنار این علائم عبور بکنیم، بایستی اونها رو ببینیم، اونها رو جدی بگیریم، تجزیه و تحلیلشون بکنیم، نقشه راه براشون تدوین بکنیم و بحران رو قبل وقوع بخوایم مهار بکنیم. مثلا در همین مقوله شهرنشینی طبق پیشبینی‌هایی که سازمان ملل تا سال 2060 انجام داده بیشتر از 66% مردم جهان دارن تو شهرها قراره که زندگی بکنن، یا در آینده پژوهی یونسکو اومده که نیاز به ساخت 1000 تا شهر جدید با ظرفیت 3 میلیون نفر در دنیا وجود خواهد داشت. و ما اگر می‌بینیم که در مناطق شهری و روستایی الان یه سری مشکلاتی رو داریم، آلودگی زیست محیطی رو داریم، مشکل دفع پسماندها رو داریم، مشکل ترافیک رو در شهرهامون داریم، واقعا به این دلیله که 20 سال قبل وقتی سیاست‌های جمعیتیمون رو داشتیم پایه‌ریزی می‌کردیم، جوانب قضیه رو اونطور که باید و شاید بهشون توجه نکردیم، و خب امیدوارم که الان با تدابیری که در واقع اندیشیده میشه نسل‌های آینده ما مشکلات کمتری روبرو بشن و در حوزه‌های مختلف توسعه پایدار هم بخوایم بهتر و موفق‌تر عمل بکنیم.
ان شاءالله. واقعیت اینه که خانم حسینی همونجوری که شما اشاره کردین، ما به این واقعیت‌ها چشم نمی‌دوزیم، نمی‌بینیم واقعیت‌ها رو، واقعیت‌های عینی که گواه اینه که ما نه می‌توانیم و نه باید جلوی روند شهرنشینی رو بگیریم، بلکه باید جذابیت و قدرت زندگی در روستاهامون افزایش بدیم تا بتوانند عده‌ای به کار در واقع کشاورزی در روستاها بپردازند، هرچند ما هیچ نیازی نداریم که افزایش جمعیت فربه و جدی در بخش روستایی داشته باشیم. برقرار باشین، روزتون بخیر، خدا نگهدار.
روز شما هم بخیر باشه، خدا نگهدارتون.
اما اون چه که مسلمه، ما از روی دست نوشته های همه تجربیات بشر داریم حرف میزنیم و گفتگو میکنیم با شما، و اون چه که امروز میبینیم چیزی نیست جز آینده‌ای که در دیروز آرزوی همگان بوده. تلاش کنیم آرزوی ما در فردا شبیه اون چیزی باشه که امروز دوست داریم میبود. تجربه جهانی رو با هم میشنویم.
تجربه جهانی.
درود بر سرکار خانم سودابه کامران در بخش تجربه جهانی. خانم کامران صبح شما بخیر، از شما میشنویم تجربه جهانی رو.
با سلام و صبح به شما آقای شریفی و شنوندگان عزیز برنامه روزن،
در خدمتی.
شاخص نوآوری سالانه بلومبرگ آینده پژوهی نوآور دنیا رو با تحلیل چند شاخص مورد سنجش قرار داد. آمار و ارقام این گزارش نشون میده که کره جنوبی علیرغم سرمایه‌گذاری کمتر تو زمینه تحقیق و توسعه توی رده‌بندی جایگاه نخست رو دارد. بعد از اون به ترتیب کشورهای ژاپن، سوئیس، فنلاند، سوئد، آلمان، ایالات متحده، فرانسه و سنگاپور رتبه‌های بعدی رو احراز کرد. توی 50 سال گذشته یک روش جدیدی برای پیشبینی‌ها در رابطه با آینده پژوهی تحت عنوان روش دلفی ابداع شده که اولین کشوری که توی این رابطه پیش قدم بود ژاپن بوده و هدفش رو تعیین فناوری‌های عام نوظهور به قصد به دست آوردن بیشترین منفعت اجتماعی و اقتصادی و فراهم کردن اطلاعات توی علم و تکنولوژی بودش. نخستین پروژه های کشور آلمان هم توی این زمینه تکنولوژی در آغاز قرن 21 بود که توی سال 1992 برای شناسایی تکنولوژی های مهم تا سال 2000 آغاز شد. برنامه علمی آینده پژوهی توی انگلیس هم به وسیله اداره علم و تکنولوژی این کشور مدیریت می شود. در حال حاضر هم سومین پروژه در حال انجام هستش. توی آفریقای جنوبی هم پروژه آینده پژوهی توسط وزارت فرهنگ و علم و تکنولوژی از سال 1996 شروع به کار کرده. ترکیه هم به اصطلاح یک پروژه‌ای رو برای ایجاد چشم‌انداز علمی و تکنولوژی برای دوره زمانی 30 ساله شروع کرده و هندوستان هم بیشتر از 200 طرح مطالعاتی شامل تعداد وسیعی از فناوری در پروژه‌های آینده‌نگاری به سرانجام رسوند. سابقه مطالعات آینده نگاری که ایران خیلی وجود نداره، اما توی سالهای اخیر سر شناسایی مهدرها و زمینه‌های پژوهشی توی دهه‌های 80 و 90 توسط فرهنگستان علوم جمهوری اسلامی و پژوهشکده‌های فناوری دانشگاه امیرکبیر به مرحله اجرا در اومد. سپاس از فرصتی که به من دادید.
بسیار عالی، ممنونم خانم کامران. علیرغم اینکه شما اشاره کردین که طرح‌های آینده پژوهی دست کم فرمایش شما کاملا متینه به روش‌های کلاسیک و رایج و کاملا شناخته شده شاید در مطالعات برنامه‌ریزی کشور وجود نداره، اما در میان به نظر میرسه که برنامه‌های توسعه‌ای که ما در حدود 60 سال پیش داشتیم رگه‌های خیلی جدی از آینده پژوهی در کشور وجود داشته، به نحوی که برنامه‌ریزی‌های به ویژه بخش شهرنشینی ما مبتنی بر الگوهای آینده پژوهانه بوده، یعنی با نگاه مستقیم به ظرفیت‌های جمعیتی شهرنشین در سطح شهرهای کشور. خیلی ممنونم از توضیحات امروزتون، برقرار باشین، روزتون بخیر، خدا نگهدار. بریم به سراغ بخشی به نام گفتگوی ویژه.
گفتگوی ویژه.
درود بر آقای دکتر مازیار عطاری، دکترای آینده پژوهی، پژوهشگر توسعه پایدار و مدیر عامل یکی از اندیشکده های حوزه آینده پژوهی و توسعه پایدار. صبح شما بخیر آقای دکتر، در خدمتیم.
صبح شما هم بخیر، خدمت شما همه شنوندگان عزیز سلام عرض میکنم، ایام رو هم تسلیت عرض میکنم.
ما هم به همچنین. آقای دکتر، چه می شود که از میان آینده های شایدی، شدنی و بهشمار، یا به لفظ غلط ممکن، محتمل و مرجح، این آخریه نمیدونم از کجا خلقت یافته، کدام کج سلیقه‌ای در مقابل پریفرد فیوچر گذاشته، اما چه می شود کرد که از میان این آینده ها ما دست کم با داشتن شناخت مثبت‌تری نسبت به آینده بتوانیم فرصت و امکان بهتری رو برای مواجهه با آینده برای خودمون مهیا کنیم؟
بله، عرضم به حضور شما، اگه اجازه بدید اول بگم آینده پژوهی رو یه بار با هم مرور بکنیم که دانش چیست. آینده پژوهی در واقع دانش و هنر مواجهه با عدم قطعیت هایی هستش که در آینده با اون روبرو میشیم. این عدم قطعیت ها به این معناست که ما واقعا نمیدونیم در افق آینده چه اتفاقی میفته. مثلا فرض بفرمایید که جمعیت ما دقیقا به چه اندازه خواهد شد در 20 سال آینده، در 30 سال آینده، این وسط تغییرات اقلیمی به چه سمتی خواهد رفت. عدم قطعیت و عدم آگاهی چیزیست که در واقع ضرورت دانش و هنر آینده پژوهی رو به ما نشان میده. این عدم قطعیت بعضی وقتا ذاتیه، یعنی مثلا مثل اینه که شما نمیدونید زلزله اتفاق میفته یا نمیفته، بعضی وقتا هم ناشی از در واقع بازی بازیگران و نقش آفریدان هست که بسیار پیچیده، چون انسان هستن بسیار پیچیده رفتار میکنن. اگر اینها رو ما کنار همدیگه بگذاریم، من میخوام به سوال شما جواب بدم، برای مواجهه با این عدم قطعیت ها باید چه کرد؟ مهمترین کاری که دانش آینده پژوهی انجام میده این هستش که یک تصویری از آینده های ممکن رو برای ما چکار میکنه؟ ترسیم میکنه. اصطلاحا ما بهش میگیم سناریوهای در آینده، سناریوهای آینده. یعنی مثلا برای توسعه شهرنشینی و توسعه پایدار در کشور ما با چند تصویر خوشبینانه و بدبینانه مواجه هستیم.
بله.
این تصاویر ممکن از آینده یک آگاهی به ما از آینده خواهند داد و یک در واقع آزمایشگاهی از آینده را همین الان برای ما می‌سازن. لذا شما اگر این آزمایشگاه رو الان بتونید بسازید با دانش آینده پژوهی، حالا دیگه میتونید برنامه‌ها، راهبردها، تصمیم‌هایی رو که اتخاذ می‌کنید تو اون آزمایشگاه بسنجید. ببینید کدوم تصمیم‌ها و راهبردها در اکثر سناریوهای ممکن، در اکثر آینده‌های ممکنی که پیش رو داریم میتونن بهترین جوابو در مجموع بدن و اینجوری شما میتونید یک تصمیم گیری پابرجا و مطمئن‌تر نسبت به آینده داشته باشید و مواجهه بکنید با هر نوع احتمالی که در آینده ممکنه، هر نوع امکانی که در آینده ممکنه به وجود بیاد.
خب آقای دکتر، ما یک کمی هم راجع به کشورمون از شما بپرسیم که چه میزان واقعا ما از ظرفیت‌های آینده پژوهی برای شناخت آینده خودمون استفاده کردیم و احیانا دست زدیم به این که برنامه ریزی هامون رو مبتنی بر الگوهای آینده پژوهانه انجام بدیم.
بله، من اتفاقا داشتم فرمایش کارشناس محترمی که داشتن صحبت میکردن در مورد وضعیت آینده پژوهی در ایران گوش میکردن. فکر میکنم خیلی وضعمون از این منظر که ایشون ترسیم کردن بهتر هست. ما تقریبا دهه 70 در واقع آشنایی با ادبیات آینده نگاری و آینده پژوهی در ایران اتفاق افتاده. دهه 80 در واقع حجم بسیاری از در واقع کتاب‌های حوزه آینده پژوهی و آینده نگاری ترجمه شده و پروژه‌های متعددی در واقع در جاهای مختلف در سازمان‌های مختلف راه افتاده و ما در دهه 90 می‌بینیم که چند تا دانشگاه برجسته مثل دانشگاه امام خمینی، دانشگاه تهران، دانشگاه پلی‌تکنیک امیرکبیر، اینها در واقع دوره‌های دکترای آینده پژوهی رو راه انداختن و از اون مهمتر در حال حاضر مصوبه‌ای وجود داره، مال تقریبا 3 سال گذشته است که توی هیئت دولت تصویب شده و آینده نگاری ملی در حوزه‌های مختلف رو در واقع تصویب کرده. همکنون که من خدمت شما دارم صحبت میکنم، شاید ما بیش از 10 در واقع دکترای آینده پژوهی در حوزه‌های مختلف، چون یک بحث میان رشته‌ای است، یعنی مثلا وقتی ما داریم در مورد آینده پژوهی صحبت میکنیم باید مشخص بکنیم در کدوم حوزه است، مثلا در حوزه توسعه پایدار، در حوزه تکنولوژی، در حوزه فرهنگ.
بله.
ده ها نفر متخصص الان در کشور وجود دارن و من سرجم خدمت شما عرض میکنم که در واقع وضعیت و ظرفیت حرکت به سمت اینکه ما بتوانیم تصویر آینده نگرانه برای کشور ایجاد بکنیم خیلی بالا رفته، ضرورتش هم خیلی احساس میشه. الان وقت اون هست که انشاءالله بتونیم از این فضای مثبت فرهنگی که به وجود آمده استفاده کنیم انشاءالله.
بسیار همالی. آقای دکتر، ما یکی از نکاتی که شاید با آرزوی جدی ازش یاد میکنیم اینه که این ظرفیت‌های فکری اول تبدیل بشود به چراغ راه، حالا از هر نوعی که ازش یاد می‌کنیم، چه در بخش آینده پژوهی و چه در بخش برنامه ریزی. و دومی که مبتنی بر این اتاق فکرها و مبتنی بر این به هر حال پژوهش‌های انجام شده ما قواعد و قوانین بازی رو تعریف بکنیم و نکته آخر این که این قواعد و قوانین تعریف شده رو واقعا اجراش بکنیم. ما هم با شما همراهیم و امیدوار که این اتفاق خوب بتونه بیفته. آقای دکتر،
من یه اشاره کوچیکی بکنم اگه وقت هست.
خیلی سریع آقای دکتر، فقط لطفاً.
شبکه‌ای از مجموعه‌های اندیشگاهی که بعضن حتی خصوصی هستن یا بعضن دولتی هستن در کشور به وجود آمده و من مطمئن هستم که این روح همکاری که مستقل از دولت یا هر مثلا حمایت مرکزی بخواد دنبال بشه، این حتما زمینه موفقیت این چیزی که شما فرمودید.
خیلی نوید خوبی آقای دکتر که دادین. اگر واقعا شبکه ای از همکاری به ویژه در کشور، اونم تو سطح خصوصی و غیر دولتی اتفاق بله. افتاده باشه، ما هم با شما همراهیم، امیدوار و امیدواریم که واقعا این اتفاقات خوب برای کشور رقم بخوره. برقرار باشین آقای دکتر، روزتون بخیر، خدا نگهدار.
رویداد.
از سرکار خانم شبنم طوفانی مثل همیشه میشنویم بخش رویداد رو. خانم طوفانی صبح شما بخیر، در خدمتیم.
آقای شریف نیا سلام میگم به شما و شنونده های نازنین، صبح اول روز هفتهتون بخیر و نیکی باشه. تغییرات و تحولات سریع در دنیای سیاست، رشد روزافزون علم و فناوری و ایجاد چالش های اقتصادی و بحران های متنوع اجتماعی فرهنگی و همینطور لزوم راهکاری برای پیشبینی و حل اونها، داشتن نگرش آینده پژوهی برای مدیران رو به یک ضرورت تبدیل کرده. کارشناسان حوزه آینده پژوهی معتقدن اکنون تجربه گذشته لزوما راه مطمئنی برای آینده نیست و مدیران باید به کمک فنون برنامه‌ریزی نوین آینده سازمان خودشون رو طوری ترسیم کنن که متناسب با موقعیت و شرایط آینده باشه. افزایش رقابت‌ها، گسترش سطح انتظارات و هزینه‌های عمومی در مقابل محدودیت منابع، تغییرات سریع تکنولوژی و افزایش رشد علم و فناوری، شکل‌گیر ظهور انواع شبکه‌ها، افزایش توجه به هوش مصنوعی و بحران‌های ناشی از صنعتی شدن از علل گرایش به آینده نگاری در جهان هستند. اما برخی محققان بر این باورند که اصولاً آینده قابل پژوهیدن نیست، چون که اون چیزی که ما در مورد آینده داریم بر پایه یک سری فرضیاتی است که ضمانت قطعی برای وقوع نداره و اطلاعات ما نسبت به آینده تنها برخی حدس و گمان‌هاست که از نظر علمی چارچوب مناسبی رو برای تحقیق علمی مهیا نمی‌کنند. امروز آینده پژوهی با برخورد فعالانه نسبت به آینده سعی در ساخت اون داره که مرتبه تکاملی یافته‌تر از پیش‌بینی صرف و مطلق است. در آینده پژوهی هرچه آینده مورد مطالعه دورتر باشه، کسب اطلاعات اون هم با سختی بیشتری ممکن میشه، به طوری که برای افقهای زمانی بسیار دور اطلاعات معتبری نخواهیم داشت. آینده پژوهان برای سنجش میزان مطلوبیت آینده‌های بدیل باید اهداف و ارزش‌های بشری رو مطالعه و ارزیابی و از اونها استفاده کنن. همینطور باید به درک ماهیت جامعه مطلوب و به معیارهای قضاوت و ارزیابی خودشون توجه ویژه‌ای داشته باشن.
بسیار عمالی، ممنونم خانم. انشالله که این نگاه‌هایی که شما میگین واقعا در سطح کلان مدیریتی همه کشورها از جمله ما بتونه تزریق بشه، که در اون صورت آینده روشنتری به هر حال در انتظار بشر خواهد بود. ممنونم از توضیحات امروزتون. روزتون بخیر. خدا نگهدار. آن که به استقبال آینده می رود بیناترین است. حضرت علی علیه السلام. با شما راجع به آینده پژوهی و تأثیرش در مدیریت توسعه پایدار صحبت کردیم و نمیتونیم غافل بشیم از این اهمیت و جلوه ویژه که اگر راجع به پدیده پیچیده‌ای به نام آینده داریم صحبت میکنیم، قضیه دوچندان پیچیده خواهد شد اگر بدانیم که مجری این نگارش آینده موجود پیچیده‌ای به نام انسانه و این همه ممکن نمی‌شود الا به این که ما شناخت دقیقی از وجود انسان و آدمی پیدا بکنیم و تلاش کنیم تا انسانی رو که امروز رهیافت‌های روشن و شفافتری از دیروزش اتفاقا نسبت به آیندهش داره، بتونیم به خدمت بگیریم و براش برنامه‌ریزی درستی داشته باشیم. آینده نگاری در یک نگاه فارغ از اهداف عام و خاص، در یک نگاه کلی، دست کم به دنبال 6 هدف اصلی: تعیین جهت، تعیین اولویت، ایجاد یک هوش آینده نگر، ایجاد اجماع، حمایت و پشتیبانی و ارتباط و آموزشه. و اگر این آینده پژوهی به درستی به نتیجه برسه، باید انتظار نتایج بسیار بسیار موثرتری رو برای کشورمون شاهد باشیم. اگر مسلمان نیستید آزاده باشید، پیام امامی است که در این ایام به سوی او نشستیم. نکات بسیاری داره این پیام که حتما در این فرصت‌ها همکاران من برخی از اونها رو اشاره کردن و یکی از مهمترین اونها اینه که انسان برای آزاده بودن لزوما نباید دیندار باشه و حتی اگر دیندار هم نباشه میتونه و بایسته و شایسته است که آزاده باشه. اگر قرار است که انسان آزاده‌ای باشیم، باید بدانیم و بتوانیم خود، پیرامون و آینده خودمون رو به درستی بشناسیم. این نوید بخش اون چیزی است که پیام واقعی قیام عاشوراست: شناخت، معرفت. برقرار باشین. روزتون بخیر. خدا نگهدار.
حسین مدرسه عاشق سرابی و عشق افتخار ایله محرم
تن غرقد خیت تن عباس منی تن غرقد خیت تن
هر ملمه چراغ سوم یه سرره خدا ده کشته
هاروانم آتش افتاده به جانم
گلانی زهرا پر پر لبیداد گلانی زهرا
هم صدا با فرشتگان هم نوا با آدمیان ایران عزادار توست یا حسین
رادیو محرم موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز رادیو محرم
ای حرم کر دل و جان یا علی ای نفس جان جهان یا علی ای شهدا سینه زنه نفسی روزه بخوان یا علی یا علی و یا علی و یا علی هیدر یا در دل و جان یا علی ای نفست جان جهان یا علی ای حرمت در دل و جان یا علی ای نفست جان جهان یا علی ای شهدا سین زن نوحه یک نفسی روزه بخوان یا علی یا علی و یا علی و یا علی یا علی و یا علی و یا علی بی سر و سامان تو هم یا حسین بیشتر و سامان تو هم یا حسین دست به دامان تو هم یا حسین زهره من زهره زهرا حسین کشته افتاده به صحرا حسین زهره من زهره زهرا حسین کشته افتاده به صحرا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین 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 حسین
وقتی شما به خیر باشه انشالله دوستان عزیز شنونده هموطنان گرامی تسلیت عرض میکنم ایام سوگواری سرور و